پرسیدن که با توجه به پیشرفت علم روانشناسی آیا نمیتوان نوعی معنویت غیر دینی به نوعی معنویت غیر دینی دست یافت و آیا میشود نتیجه گرفت که برای ایجاد معنویت هیچ نیاز انحصاری به دین و عقاید دینی نیست؟ یه سوال دوم که حالا عرض میکنم، اینم از یه بعد دیگه به همین مسئله پرداخت، این حساب معنویت و عرفان و اینکه آیا میشود معنویت دینی رو از شریعت و معارف دین جدا کرد یا نه. یه تلاش مستمر قوی تو کشور ما در بخصوص از سده اخیر از ابتدای قرن بود، تو در 15 سال اخیر خیلی تشدید شده. سوال دوم مسئله عشق، همون مسئله ها منتها از یه زاویه دیگه ای. حالا باز به این مسئله نگاه میکنیم. اون سوال دوم اینه، پرسیده بودن از بنده که علارغم سختگیری های قشری، ما در ادبیات عرفانی دنیا چه در شرق و چه در غرب به مفاهیم عاشقانه بسیاری برمیخوریم و این عشق فقط عشق آسمانی نیست بلکه عشق زمینی مجازی نیز هست که کاملا مجاز دانسته شده و ادبیات غرب هم مثل ادبیات ما این عشق را به رسمیت شناخته. تکلیف عشق مجازی در فلسفه ما و معارف اسلامی چیه؟ این هم خیلی سوال مهمه. ببینید این بحث حالا عشق افلاطونی که یه برزخی شده بین عشق آسمانی و عشق زمینی، گویا عشق افلاطونی هم یه جای مورد بهترین جاست برای گذاشتن قرارهای مشکوک. این عشق افلاطونی، تعابیر دیگری که از بحث شده از عشق پاک، ارتباط عشق مجازی با عشق حقیقی، اینا یه بحث خیلی پیچیده و مهمیه هم تو ادبیات غرب هم تو ادبیات ما و متاسفانه اینا هم توی دعواهای ژورنالیستی و سیاسی و روزنامه‌ای و اینا این هم زایع شد. این هم این بحث هم از حد واقعی حکمی و علمی خودش تنزل کرده. اولا من خیال اونایی که میخوان با نام عشق پاک و عشق حقیقی و عشق مجازی شهوت رو زور میخوان بدنن که مثلا شهوت تطهیر بشه، با اونا باید عرض کنیم که شهوت اصلا توی دیدگاه اسلامی مشکلی نداره. اسلام ضد شهوت نیست، حتی شهوت ها که پایین ترین و رذل ترین و غریزی ترین بعد از عشق، اگه بشه اسمشو عشق گذاشت که اسمشو عشق نمیذارن. هیچ کدوم از فلاسفه و عرفای ما به شهوت عشق نگفتن، کلمه عشق رو در این مورد به کار نبردن و تأکید داشتن که در این مورد به کار نره، اما معنیش نبوده که ضد شهوت هم. اسلام و به تبع اسلام فلسفه و عرفان ما توی انواع مکاتب نهله های فلسفی و عرفانی که ما داریم الان تو جهان اسلام، اونایی که مستند بیشتر مستند بودن به مبانی دین و وفا کردن به این آموزه ها و از خودشون چیزی در نیاوردن و مخلوط نکردن یا تحت تأثیر ترجمه های فلسفه های دیگر مثل عرفان هندی، مثل عرفان یا فلسفه مثلا یونانی و اینها خیلی قرار نگرفتن، برای اونها این مسئله روشنه. شهوت به عنوان یک غریزه در اسلام کاملا به رسمیت شناخته شده. اونو که دین باش مخالفت کرده شهوت نیست، سیطره شهوت بر شخصیت. با شهوت کسی مخالفت نکرده، با سیطره شهوت بر شخصیت، به اینکه شخصیت تو شخصیت شهوی و شهوانی باشه و مهارت دست شهوتت باشه، با این مخالفت کردن، نه با شهوت و اصل شهوت. شهوت حتی به عنوان یک غریزه تو اسلام مورد حمله نیست. هیچ جا شما نمیبینید تو قرآن و روایات یک جا ندیدی، اگه کسی هست بیاره به من نشون بده که اسلام شهوت رو هو کرده، اصل شهوت رو ها، یا مسخرش کرده یا کوبیده یا تحریم کرده یا گفته خبیثه اصل شهوت شو. اما افراط در شهوت و رفتن به سمت شهوت به روش غیر انسانی با او برخورد شده و الله خود شهوت به عنوان یک قوه، به عنوان یک امکان الهی، یک نعمت برای حفظ زندگی و اجتماع و برای بقاء نوع و کمک به حفظ خانواده تو اسلام تلقی شده. البته آمدن او رو با قانون اخلاقی و با قانون عملی مهارش کردن، تعدیلش کردن، هدایتش کردن، بهش جهت مثبت و تکاملی دادن. و الله اسلام با رهبانیت و با ریاضت‌های افراطی جنسی و با تجرد و عذوبت بیشترین مخالفت رو کرد. اصلا میگه کسی که انسانی که نیاز شهوی خودش رو، چه مرد چه زن، نیاز شهوی خودش رو که حق طبیعی اوست، حق شرعی اوست تو زندگی، به روش انسانی و درست او رو ارضا نکنه و به او پاسخ مثبت نده و او رو سرکوب بکنه، این نه تنها انسان بخشی از استعدادهای خودشو درش کشته، حتی عبادتش حتی نمازش هم پاشه بخونه، عبادتش نسبت به کسی که ازدواج کرده در سن ازدواج و ازدواج کرده و تجربه جنسی مشروع داره، اون حتی عبادتش هم به اندازه این پیش خدا ارزش نداره. این روایتی که میگه که نماز یا عبادت فردی که عزب دچار عزوبت هنوز مجرده با کسی که متأهله، به کسی که به سن ازدواج برسه و امکان ازدواج داشته باشه. ببینید یا اصلا تو روایت ما یه چیزایی راجع به آموزش در نحوه مثلا نزدیکی زن و شوهر وارد یه جزئیات شدن، خود پیامبر اکرم، خود اهل بیت سلام الله علیهم، که اصلا گاهی آدم واقعا اینا رو فقط تنهایی خودش میتونه بخونه، حتی تو یک جمع دو نفره سه نفره نمیتونه بگی. پیامبری که آمده برای تهذیب نفس، میگه من آمدم برای تکامل شما، برای تقرب به خدا، وقت میاد توی جزئیات روش آمیزش جنسی حکم داره، هم در حد واجب و حرام، هم در حد مستحب و مکروه، هم در حد توصیه های فردی و اخلاقی. که حالا برای که چشم گوشای شما بیشتر تو مجردین با نشه من وارد اون مسئله نمیشم، ولی اسلام به این مسئله دقیق توجه کرده. اسلام با عذوبت و با تجرد جنسی مخالفه. اسلام دعوت کرده به این که انسان‌ها در یه سنی وقتی رسیدن نیازهای طبیعی جسمی، عصبی و روانی اونها متبلور شد و نیاز دارن به تجربه جنسی، حتما اون تجربه باید در روش مشروع انجام بگیره، مطابق روشی که به انسانیت اونها و به ابعاد عقلانی و اخلاقی و انسانی اونها صدمه نزنه. فرق رابطه جنسی مشروع و نامشروع همینه دیگه. اسلام نمیگه که، اسلام میگه مذکر و مؤنث وقتی که به سمت هم میرن به ایمان دو تا انسان باید به هم نزدیک بشن، نه دو تا حیوان. این قرارداد شرعی که اسلام میذاره به عنوان نکاح، ازدواج، چه دائم چه موقت، یعنی میگه که این تجربه جنسی باید صورت بگیره اما به ایمان دو تا انسان، نه دو تا حیوان. شما فقط نر و ماده نیستید، قبل از اینکه نر و ماده باشید انسان. او کرامت و حرمت انسانی و ایمانیتون رو حفظ کنید، در این حال نیاز جنسی هم باید تامین بشه. ببینید این نگاه اسلام حتی به رذل‌ترین و غریزی‌ترین و حیوانی‌ترین جنبه عشق که دیگه توی عرض کردن توی حکما و عرفای ما اصلا به عشق نگفتن، به شهوت هیچ کس عشق نمیگه. اینا که به اسم عشق مجازی و اینا میخوان شهوت رو چیز بکنن، اولا دو تا جواب بهشون میدیم. اولا که هیچ کدوم از حکما و عرفای ما به شهوت نگفتن عشق، حتی عشق مجازی هم بهش نگفتن. حالا میگم توضیح میدم. ثانیا اصلا چه نیازی دارید شما به این قضیه؟ اصل شهوت تو اسلام در حدود خودش و بدون اینکه صدمه بزنه به روحانیت و تقوا و کمال انسان، حق توضیح میدم. ثانیا اصلا چه نیازی دارید شما به این قضیه؟ اصل شهوت تو اسلام در حدود خودش و بدون اینکه صدمه بزنه به روحانیت و تقوا و کمال انسان، حتما و 100% به رسمیت شناخته شده و دعوت به او قضیه شده. و عرض کردم با شهوت مخالف نیست، با سیطره شهوت بر شخصیت مخالفه و دعوت کرده به رابطه جنسی منتها از نوع انسانی و کنترل شدهش، که صدمه ای به ابعاد عقلانی و اخلاقی و متعالی تر انسان نزنه، تبدیل به حیوانش نکنه، رذلش نکنه. چون اسلام حتی مادی ترین ابعاد زندگی رو هم با معنویت گره میزنه. فرق اسلام، فرق عرفان و اخلاق و معنویت و احکام اسلام با بقیه ادیانی که ما میگیم این دین خاتم ادیانه، این دین کامل و جامعه، برای که هیچ بعد زندگی شما رو خالی از معنویت نمیگذاره. من گاهی فکر میکردم که میدیدم مثلا تو حاشیه مفاتیحات طلبات میگه که مثلا وارد دستشویی هم دارید میشید، مثلا این ذکر رو بگید. گاهی واسه من تو دستشویی رفتن دیگه وقت ذکر گفتن آخه چجوری وارد میشی، چی میگی وقتی اینا دیگه. تا این مدت ها من واقعا تو ذهنم مسئله بود که برای دستشویی رفتن ذکر میدن، برای غذا خوردن ذکر میدن، برای بعد هم به این چه رسیدم. وقتی که شما عرفان های دیگر تو دنیا میبینید، مکاتب عرفانی شرق و غرب رو برید ببینید، مکاتب عرفان مناطق هند و چین رو برید ببینید، عرفان سرخ پوستی، عرفان امریکای لاتین برید ببینید، اینا وقتی که میخوان به شما ارتقاء نفسانی و الهی بدن، اول بهت میگن که جنبه جسمانی و طبیعی خودتو باید به کلی له کن، بعد از راهبان شرقی تو کوههای هیمالایا و نپال و اینجاها الان هستن. اینا برای که اهل عبادت باشن و تخطی نکنن چشماشون رو خودشون کور میکنن، برای که معصیت چشمی نکنن، و خودشون عقیم میکنن برای که غریزه جنسی روشون فشار نیاره و معصیت جنسی نکنن. خب اینطور تقوا که تقوای زورکی که تو اصلا دیگه نمیتونی گناه بکنی، یه کاری کردی که گناه نمیتونی بکنی. تقوا وقتی که بتونی بکنی معصیت و نکنی، نه که نتونی بکنی. کسی که دستش بریده است خب نمیتونه دزدی بکنه، میگه آقا من دزدی نکردم. تو معلوم نیست که عمدن دزدی کرده باشی، به اراده خودت نیست که. اینا میگن آقا بعد جسمانی انسان رو به کلی نهیده بگیر، ازدواج، خوراک، کار، تلاش اقتصادی، تلاش سیاسی، حضور در صحنه سیاست و جهاد، همه اینا منافات داره با معنویت. این عرفان عرفان غیر الهی غیر انبیاییه. از اون طرف آقایون دیگه هم تو غرب افراط از اون طرفی میگن آقا چی جسم رو نبین، جسم رو ببین، فقط هم جسم رو ببین. یعنی منطق نظام سرمایه‌داری لیبرال اینه دیگه، اصالت شهوت، اصالت قدرت، اصالت لذت. برو لذت ببر تا بگی روح و موه و عقل و اخلاق و آخرت و معاد و این عرفان همه کشکی. این تعادل این وسط اسلام آمده یک کاری کرده، میگه آقا مادی ترین عمل چیه تو زندگیت؟ شما بینید یه غریزی تر و مادی تر و طبیعی تر از این که مثلا از تر سفره غذا نشستن، غذا خوردن، نون در آوردن، دستشویی رفتن، یا مثلا آمیزش جنسی، بگه از اینا شما غریزی تر و حیوانی تر مثلا عملی دارید؟ برای همینا اسلام اومده احکام گذاشته، هم حتی دستور ذکر داده، برای که میخواد بهت بگه آقا جون دستشویی رفتن تن یه کاری کن در مسیر تکاملت باشه. این دستشویی هم که داری میری نگو یک قطعه از زندگی من هست هیچ ارتباطی به معنویت نداره، میگه همین دستشویی رفتن تن به معنویت ارتباطش میدی. هر کاری که میکنی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نیت درست بکن و در چارچوب شریعت عمل بکن، همون میشه نماز، همون میشه روزه، همون عبادته، همون طور تکامل میده. این نوع نگاه را حضرت عباسی تو کدوم مکتب عرفانی تو دنیا دیدید؟ کجاست اینا که همه نیازهای طبیعی شما رو ببینه و از همه اینا پلکان بسازه برای ارتقاء روحی و عرفانی شما؟ بگه همون مادی ترین عملت هم از توش عرفان در میارم من. اینه که تو اسلام دین از سیاست جدا نیست، دین از اقتصاد جدا نیست، دین از حکومت، دین از هیچ چی جدا نیست، دین از هیچ چی جدا نیست تو این منطق. بنابراین احتیاج به عشق افلاطونی و عشق پاک و اینا نیست برای که چیز بکنید. بله اگه کسی حالا به ما شهوت رانی و اینا میخواد، بنام مثل اون درویشی که میگفت من به عشق خدا عرق میخورم، اونجوری اگه میخواد عرفان، اونجوری که بیه اون رفتی به عرفان دین و انبیا اینا نداره، مال لذت خودتی به اسم خدا میخواد تمام بکنه. و به شما عرض بکنم این نکته هم باید گفت که حق ادبیات عرفانی غرب هم ادا بشه. به اسم ادبیات عرفانی در باب مفهوم و مصادیق عشق نمیشه مغالطه کرد در جهان فلسفه و عرفان ما که روشنه، حتی در ادبیات عرفانی غرب هم نمیشه این کارو کرد. یعنی تو ادبیات ریشه دار، این ادبیات 50-60 سال اخیر غرب رو نمیگیم، چون اصلا هنر و ادبیات و فرهنگ و اخلاق عمومی در غرب به خصوص از جنگ جهانی دوم به این طرف با سرعت سرسام آوری مبتذل شد. حتی تا 100 سال پیش اینجوری نبودن اروپا. انواع این مفاسد بودن، مثلا هموسکسوالی، همجنس بازی، نمیدونم فسادهای اخلاقی، برهنگی، اینا نبود تا 80-90 سال پیش در این حد. در اینا مقدار زیادیش بعد جنگ جهانی دوم در اروپا و امریکا باب شد. حتی 100 سال پیش اروپا این اروپا و امریکا این امریکا نبود. این اتفاقیه که شما تو ادبیات عرفانی خود اونا که ادبیات عرفانی دینی بوده، حالا من به اون ادبیات کلاسیک غرب که منشأ لاتین داره، مربوط به اساطیر یونانی و روم قبل از مسیحیت، به اونا کار ندارم. به همین اولین آثار ادبی که به زبانهای اروپایی، به زبانهای محل بومی اروپایی نوشته شده، شما اگه مراد مثلا مثل کمدی الهی مال دانته، شما به این آثار اگه نگاه بکنید، اصلا این نگاه اینا به مسائل عرفان و اخلاق و انسان و اینا اصلا یه نگاه کاملا دینیه. البته این نوع ادبیات به عرفان تو غرب داره ور میفته، الان کاملا در زاویه قرار گرفته، مثل یه بوکسوری که اون گوشه چیز گیرش آخودن با مش میزننش، یه همچی وضعی پیدا کرده. اما اینا رو باید دید، حتی میخوام بگم با ادبیات خود غربم، ادبیات ریشه دار خود غربم، این معامله رو نمیشه کرد و بنمایه های کاملا دینی دارن. این کمدی الهی که دانته که بزرگترین شاعر اروپا باید ایتالیا باید او رو دانست دست کم، و کتاب کمدی او رو بعضیا گفتن بزرگترین اثر ادبی اروپاست بعد از دوران ما قبل مسیحی. البته نزدیک به 100 ترجمه شده، نزدیک به 100 قطعه منظوم هست راجع به بحث دوزخ و اعراف و بهشت، عوالم آخرت بعد از مرگ، که مرحوم مشتبه مینوی تحقیق خیلی قشنگی کرده اونجا نشون میده که چطور دانته در کمدی الهیش یا اون عارف بزرگ آلمانی که مایستر اکارت که میگن شیخ اکبر عرفان اروپاست در کتابش به نام مواعظ، اینا کاملا آقای مینوی اونجا توضیح میده که چطور اینا تحت تأثیر ادبیات عرفانی جهان اسلام بودن مو به مو. اونجا ثابت میکنه بعضی از محققین خود اروپایی و ایتالیایی رو مینوشتن، اونجا میگه که در زمانی که دانته کمدی رو مینوشت ترجمه های لاتین، نسخه های ترجمه لاتین از روایاتی که شب معراج پیغمبر رو توضیح میداد، چون در شب معراج پیغمبر اکرم عوالم بعد از مرگ رو همه رو به جزئیات رؤیت کردن و بخشش آمدن نقل کردن، که همین روایات معراجیه هست که توضیح داده اون شب من چی دیدم، من چی دیدم که باطن عالم، ملکوت و عالم و تا آخر همه چی رو ایشون اون شب نشون دادن. بعضی از نسخه های ترجمه لاتین اینا در همون زمان در کتابخانه آکسفورد یا تو پاریس ترجمه شدهش در اختیار دانته و دیگران بود، و اونجا نشون میده اون محقق اروپایی که اصلا مو به مو کجاها اکهارت یا دانته از کدوم بخش از این روایات یا مضامین قرآنی استفاده کردن برای ایجاد اینا که قله های ادبیات اروپا سنا. این مثلا کتاب مواعظ مایستر اکارت یا کمدی الهی، یا اون کتاب چیز کتاب قصه های کانتربری مال اون نویسنده انگلیسی، اینا قله های ادبیات اروپا تا قبل از دوران متأخر بودن، چقدر تحت تأثیر ادبیات عرفانی جهان اسلام بودن. حتی اونجا میگه که نه فقط هم قرآن و روایات و اینا، میگه که بخشی از آثار عرفانی متأخر مثل این مثنوی حکیم سنایی که به نام سیر العباد الی المعاد هست که ترجمه لاتینیش اون موقع در اروپا بخشش ترجمه شده بود، بود نمونه های ما به ازای عینیش توی کمدی الهی نشون میده. اونجا حتی از آثار کسی مثل ابوالعلاء معری که بعضی گفتن یه ماتریالیست و دهری بود در جهان اسلام که آزادانه هم اظهار نظر میکرد، تو رسالت الغفران بعضی گفتن هم نمونه های واضح این کتاب رو در این آثار برجسته. خب حالا ایناست قله های ادبیات عرفانی یا غیر ادبیات اصلا اروپا، کجا اونا توش این حرفا بوده؟ این که عشق کم کم متنزل شد به سکس، اینا کجا تو آثار ادبیات عرفانی خود اروپا و غرب بوده اصلا؟ اینا همه مال کارهای همین 50-60 سال 100 سال اخیره، اتفاقاتی که داره میافته. و یا آثار آکویناس که تو ماس آکویناس که یک متعلق بزرگی است از آبای کلیسا در غرب، که ایشون هم کاملا تحت تاثیر ادبیات اسلامی است. این تاثیرگذاری من دوستان رو خواهش میکنم، چون اینو شنیدید که علوم جدید، همین علوم تجربی استارتش در جهان اسلام زده شد و ترجمه شد به غرب. چون این سیر ترجمه که الان میبینید یه طرف از اتوبان در تمام حوزه های علمی دانشگاهی ما از اون طرف داره ترجمه میشه، حتی در حوزه الهیات، این سیر در اون دوران معکوس بود. به مدت 500 سال اتوبان ترجمه از جهان اسلام به غرب یک طرف از این طرف بود، یعنی در تمام حوزه ها، از پزشکی، از ستاره شناسی، فیزیک، شیمی، هندسه، معماری، در تمام این حوزه ها تا الهیات عقلی تا عرفان تماما از جهان اسلام ترجمه میشد میرفت به اون طرف. اصلا این ترجمه که از قرن 10 میلادی تا 15 میلادی دست کم در 4 5 قرن به طور موثق این سیل ترجمه وجود داره و اواخر قرن 15 باعث انقلاب عظیم شد در اروپا، هم انقلاب صنعتیش، هم رفرم مذهبی و به وجود آمدن پروتستان ها، که اینا همه تحت تاثیر جهان اسلام بود، هم در تحت تاثیر جنگ های صلیبی، هم تحت تاثیر تجارت ها، و هم تحت تاثیر همین ترجمه های وسیع که شد. تو این حوزه هم ترجمه ها وجود داشت. تو بابا مثلا داستان نویسی خودش انشاءالله میگم، میگین کتاب حی ابن یغزان رو دوستان شنیدن، یه رساله نمادین فلسفی است که ابن طفیل حکیم مسلمان اندلوسی اسپانیایی اینو نوشت که از بو علی هم همچه رساله‌ای در این باب هست. رساله های فلسفی نمادین 10-15 تا هست که من خیلی مهمم، نتایج مهمی ازشون گرفته میشه. این کتاب حالا غیر از بحث‌های فلسفی و عرفانیش چقدر تأثیر تو داستان نویسی همین نوول و رمان در دوره جدید در غرب گذاشته که اینا چیزی هست که باید یه وقتی تحقیق بشه. ما متاسفانه خودآگاهی تاریخی مطلقا نداریم، به خصوص نسل جدید ما تو دانشگاه اصلا نمیدونن، تقصیری هم ندارن اونا، بلکه معلم‌هاشون هم نمیدونن، ما هم نمیدونیم که اون سابقه این فرهنگی ما چی بوده و از کجا به کجا رسیدیم، و جز ایجاد این خودآگاهی راهی هم نداریم برای اسلام. این فرهنگ و ادبیات کم کم تبدیل شد به این نوول ها و داستان های بلندی که صرف تشریح مالیخولی های روانی و جنسی افراد شده. این رمان ها و نوول های جدیدی که ترجمه میشه اینا رو ببینید که چطور وارد مفهوم عشق میشن، اصلا عشق چطوری معنا میکنن. شعرهای عاشقانه درباری مبتذل آمد جای اون ادبیات عرفانی دینی رو در خود قلبم گرفت. البته بین این نوولیست ها انسان های حکیم و مصلح اجتماعی هم بودن، کسانی مثل تولستوی، کسانی مثل داستیوفسکی، مثل هوگو، اینا هم بودن، آدم ها آثار خیلی بزرگ هم گذاشتن از نظر هم تربیتی و هم اجتماعی، ولی این نسل متاسفانه منقرض شد در اروپا و در غرب. نسل بعدی داستان نویسا و ادبیات اروپا یه پله آمد پایین تر. کسایی مثل جان اشتاینبک، مثل امیل زولا، مثل چارلز دیکنز که الان رمانشون ترجمه شده تو بازار همش هست، تازه اینا هم به نظر من قابل احترام از یه جهت، ولی که اینا هم باز به یه معنا مصلحان اجتماعی بودن، توی رمانهاشون به بعضی از گله های مهم اجتماعی پرداختن، خواستن بازش بکنن ولو با دیدگاه های خودشون، ولی خب از مفاهیم انسانی و دینی خیلی فاصله گرفتن نسبت به اون نسلهای قبل خودشون. امروز دیگه یه ادبیات پوچگرای شالوده شکن مبتذلی به وجود آمده که دیگه اگه یه حکیم اونجوری بیاد داستان بنویسه همه هوش میکنن اصلا، و کتابش ترجمه نمیشه اینجا، چون ترجمه هایم به شما بگم هدایت شده است. بعضی خیال میکنن تمام اینا که داره ترجمه میشه اینا قله های فرهنگ غربه، اینجوری نیست، اینا گزینش میشه. من معتقدم مثلا سازمان های خاصی در غرب گزینش میکنن با تفاهم و همکاری گروه های خاصی در داخل کشور، چون آقا اینا رو ترجمه کنیم. گاهی اینه یه اثر درجه 4 و 5 تو حوزه علوم یا تو حوزه ادبیات یا الهیات ترجمه میشه در سطح وسیع که دانشجو که نه دبیر دانشجو دانش آموز دبیرستانی ما اسم این کتاب و این نویسنده رو شنیده، در حالی که در خود غرب تو خود دانشگاه غرب اینو اصلا نمیشناسنش. ما حواسمون نبود فکر کنیم حالا کسی که اینجا مطرح تو یکی از این سمینارها بود در خارج کشور، به بعضی از اساتید من شروع کردم مثلا یه رو 20 دقیقه یه نکته که آقا فلان کسی رو گفته حرفامو که خوب زدیم، او از ما پرسید گوها ای آقا حالا مگه چقدر مهمه که شما 20 دقیقه راجع بهش صحبت کردی؟ گفتم ای آقا تمام آثار این ترجمه شده در داخل کشور، ترویج شده تو دانشگاه، باید استاد دانشجو رو ارجاع بده به اینا. گوها از نظر علمی هم یک کتاب درجه 3 و 4 اینا و این یک نویسنده و متفکر درجه 3 من فکر می‌کنم حساب شده است، همه چی ترجمه نمیشه. اون چیزی که در ما خودباختگی و تحقیر ایجاد میکنه و ما رو کار میکنه که سرمون خم کنیم در برابر اینا داره ترجمه میشه، و الا انتقادهای خیلی قوی نسبت به این مفاهیم تو خود غرب شده، اینا اصلا ترجمه نمیشه، نه اسم کتاب و نه اسم نویسنده‌اش کسی تو ایران اصلا گاهی نشنیده. این مسئله تو موسیقی غرب هم اتفاق افتاده. حالا بنده آشنایی با موسیقی خیلی ندارم، ولی تو آثاری که فیلسوفان موسیقی راجع به موسیقی نوشتن، همین اخیرا میخوندم که میگفت سیر حرکت در موسیقی غرب هم این همین سیر حرکت در همین باب نوبل و داستان نویسی اتفاق افتاده. یعنی از اون موسیقی های محلی کلاسیک اروپایی آمدن به سمت همین آهنگای لاتبازی و اینا و هیوی متال و این چیزا، که خود اون میگه این خود همین فیلسوف غربی که راجع به موسیقی داره بحث میکنه، یعنی تعبیرش من یادداشت کردم، میگه یا آهنگای مثل هیوی متال، این تعبیر خود اوست، میگه این کنسرت احمق هاست و آهنگ جنون جنسی و عصبی است، و اینم چهره دیگری است از همون اتفاقی توی ادبیات افتاده. اون نتیجه که میخوام بگیرم اینه که پشت این موزیک و پشت این ادبیات یه فلسفه خوابیده که باید اون فلسفه رو حتما بشناسیم، اونی که دعوت میکنه به سادیزم جنسی، دعوت میکنه به مازوخیسم و خودآزاری و انواع انحرافات جنسی، اسمش هم میذارن تابو شکنی، گن میزنه میگه تابو شکستی. میبینید اسم این حریم شکنی، آقا اینا تابوه، اینا تابوه، ما باید بشکنیم. چی تابوه؟ فضیلت تابوه. این فلسفه های متاسفانه اول همشون اندیشه بودن و خیلی منطقی و مؤدبانه به نظر می‌رسیدن، ولی وقتی که ترویج شدن، پرورش پیدا کردن، مرید پیدا کردن، وارد صحنه، وارد اول آکادمی‌ها و دانشگاه‌ها میشن، بعد وارد حکومت‌ها و پارلمان‌ها و مجالس و رسانه‌ها میشن و جامعه رو عوض می‌کنن و کردن. جامعه خود غرب عوض شده 300 سال. 100 تا پله اومده پایین از نظر انسانی، از نظر تکنولوژی رفته بالا، از نظر انسانی پایین اومده. ما هم دارن همین کارا با ما هم دارن می‌کنن. و خودم آقا یه تعبیر جالبی هم داره، میگه اینا تو اینترنت هم یه سایتی دارن، آدرس اینترنتیشون هم میگم می‌نویسه، میگه www.c میگه اینم آدرس اینترنتیشون، اگه خواستید رجوع بکنید بهش. تعبیری که خودش داره راجع به این قضايا، میگه آخه چه فرهنگیه که باید از طریق اینترنت هم باز ترویج بشه. این نیهیلیزم رو بعضی از خود داستان نویسان بررسه در غرب خودشون خیلی قشنگ بسته. همین داستایوفسکی دو سه تا داستان بلندش ترجمه شده. شما ببینید کتاب برادران کارامازوف یه شخصیت به نام ایوان اونجا هست، یه شخصیت زهرابین واقعا. یا در کتاب دیگرش در جنایت و مکافات، اون قهرمان داستان که فیلمش هم دو تا فیلم ازش ساختن پخش کردن، که چقدر درگیر چه عذاب وجدانیه، درگیر چه مسائلیه و آخر چی میکنه، به دنیا چجوری نگاه میکنه، به حیات انسان چجوری نگاه میکنه. یا اون کتاب رمان جنزده هاش که دقیقاً به قول وجه آقایون میگفت این اصلا تصویر انسان نیهیلیست رو داستایوفسکی خیلی قشنگ توی آثارش به من یه نمونه بررسی کرده و نشون میده فرهنگ نفی در نفی از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه. بنابراین نتیجه‌ای که از عرضم میگیرم تو این در پایان این بخش از عرضم، یعنی در پایان عرایزم کلا، این است که اباهیگری که ابدی اباهیگری اخلاقی رو میخوان بهش پوشش عرفانی بدن و تحت عنوان عشق مجازی، عشق حقیقی، سکس و ابتذال رو ترویج بکنن، اولا متوجه نیستن که نیازهای شهوانی و جنسی انسان در اسلام محترمه. احتیاجی نداره شما گره بزنی به عشق حقیقی و عشق به الله و اینا. خود شما همین که تو این مسیر و تو این چارچوب شریعت و با یه اهداف درست تجربه جنسی مشروع کردی، این عمل شیطانی نیست دیگه، این عمل رحمانی اصلا، این عمل رحمانی است، اصلا عمل نیست که خدا خواسته. اولا اینو نمیفهمن، برای که فکر میکنن اسلام مسیحیته، فکر میکنن اسلام بودیزمه، و ثانیاً تهمتی میخوان بزنن بخصوص سراغ عرفان. هم من به شما بگم به عکس اینی که مشهوره، یه خواهش میکنم دقت بکنید، چون مشهوره که فقه تو روابط اجتماعی سختگیره، عرفان آسانگیره. فلسفه تو حوزه نظری سختگیره، خشکه، عرفان آسانگیره. هر دوش دقیقا به عکس واقعیه. تو حوزه عمل اجتماعی فقه خیلی آسانگیره، چون ببینید فقه میگه هر کس که شهادت اینشو گفت، یعنی هر کس بر زبان جاری کرد که رسالت پیغمبر رو قبول کرد و توحید رو، این دیگه مسلمان از ذره فقه. یعنی میگه در دنیا با این به عنوان یه مسلمان برخورد کنیم، ولو میدونی منافقه و دروغ هم میگه. از نظر حقوقی و مدنی یه شهروند مسلمان حساب میشه. فقه میگه شهادت اینو گفت کافیه دیگه، شما دیگه نباید تحقیق کنی راست میگه دروغ میگه اینا هیچ. یعنی فقه واقعا تسامح کرده سر قضیه ایمان و کفر. اما عرفان چی؟ عرفان میگه خیلی از مسلمانایی که اهل عبادت اینا هستن، اینا مشرکن. عرفای ما اینو دیگه میگن، میگه تا آخر عمرت تو مشرکی، موحد حقیقی نیستی که. و راستم میگن باید نگاه دقیق عرفانی، ما همه مشرکی. امام رضوان الله علیه میگفتن که تازه اونایی که نمازشون خالصا خوندن در تمام عمر، هیچ کدومشون نمیتونن بگن من یک رکعت نماز برای خدا خوندم، چون همش ما نماز رو برای خودمون خوندیم که خودمون تکامل پیدا کنیم، برای خدا نماز نخوندیم. یعنی عرفان خیلی غیرتمند سر قضیه عشق. این تو حوزه عمل. فقه میگه شهادت اینو گفت دیگه تسامح کنین مسلمان. یعنی تو دنیا، یعنی این ایمان البته به درد دنیا میخوره، یعنی از روابط حقوقی دیگه همه مسلمونی، اما او ایمانی که تکامل انسانی میاره و به درد آخرت و ابدیت میخوره، همون ایمانیه که عرفان میگه، نه ایمانی که فقه میگه. چون ایمانی که فقه میگه حداقل ایمانه، اون مراتب بالاست. خب پس فقه توی اعمال اجتماعی خیلی اهل تساهله، تسامح مشروع دیگه، نه هرهوری مسلکی اینا. و عرفان تو حوزه ایمان خیلی سختگیره، یعنی خیلی دقیقه. تو حوزه نظرم همینطوره. همین مسئله عشق، فلاسفه ما میگن که عشق رو تقسیم میکنن به حقیقی و مجازی. بعضیا عشق کاذب هم آوردن غیر از باز عشق مجازی. اختلاف دارن در مفهوم مصداق عشق حقیقی و مجازی، ولی هیچ کدومشون شهوت رو عشق نخوندن، حتی عشق کاذب، عشق مجازی هم بهش نگفتن. دقت بکنید، اون عشقی که میگن عشق مجازی، المجاز قنطره الحقیقه، مجاز پل و مقدمه حقیقت، عشق مجازی داشته باش بعد خودش عشق حقیقی هم میاد. اون عشق مجازی اصلا عشق به اسافل اعضا و اینا نیست، مربوط به غدد جنسی و اینا نیست، رفتی به شهوت نداره. خودشون حالا این عبارت محکم هم نوشتم براتون عرض بکنم که روشن بشه تو فلسفه و عرفان ما اصلا مسئله شوق و عشق کاملا درجه بندی شده، تعریف شده، طبقه بندی داره و اینا نباید مخلوط کرد با هم دیگه. اونجا میگه که عشق مجازی رو فلاسفه ما، عرفا سختگیرترن از فلاسفه. حالا میگم عرفا چی میگن، چون اینا به اسم عرفانی کارا میکنن. آقا عرفان دیگه اهل تصاوم و تساهل دیگه، ولش کن برو، شریعته که سفت و سخته. عرفان اینجوری نیست، دقیقا عکس اونی که هست. تو حوزه فلسفه هم فلسفه خوش که میگن عرفان تره، در حالی که اونم عکسشه. یعنی فلسفه ببینید عشق مجازی رو درست عشق حقیقی نیست، اما عشق مجازی تو فرهنگ فلسفه ما عشق کاذب هم نیست. عشق کاذب به همین شهوت میگن، نه عشق نیست، عشق دروغیه. چون عشق اونه که عاشق تو معشوق فانی باشه، اونو میخواد. اما تو شهوت فرد چی رو میخواد؟ فرد خودشو میخواد. تو شهوت فرد خودشو میخواد ارضا کنه، منتها از طریق دیگری. اما در عشق اصلا عاشق خودشو نمیبینه، معشوقو داره میبینه. عشق واقعی اونه، اون شهوت عشق نیست. اون یه عمل فعل انفعال شیمیایی هورمونیست که اتفاق میفته. اگه تو بدنم نداشته باشی دیگه شهوت نداری. اما عشق چیزیه که اگه بدنم نداشتی اونو داری بازم. او عشق جزء ذاتته. شهوت وقتی بدنت رفت لازم نیست بدنت بره، اصلا بپوشه. همین که مریض میشی، بیمار که میشی، یعنی خود مکانیزم بدنت به هم میخوره، خودت میفهمی که شهوتم افت میکنه تو بدنت. دقت میکنید؟ بنابراین معلومه که این عشق به معنی دیگر خواهی و یا رفتی به فنا و این حرفا نداره. پس عرفان نمیتونه محملی برای ابتذال جنسی باشه. فلاسفه گفتن عشق مجازی متعلق به ملکات نفسانی، اینا که میگم ترجمه این عبارات فلاسفه ماست. میگه عشق مجازی متعلق به ملکات نفسانی است، برای اینکه مقدمه شوق به خود حقایقند. از شوق به وصف عقلانی، یعنی ملکات صفات خوب، میرسیم به شوق به ذات عقلانی. دقت میکنید؟ این سیره که اونا ترسیم میکنن که آسون گیرن. عرفا نسبت به عشق خیلی غیرتی هم، خیلی غیرتمندن. اونا اصلا میگن این عشق حقیقی هم که فلاسفه میگن عشق حقیقی، اونم عشق مجازیه. یعنی عشق حقیقیه که فلاسفه اسمش بودن عشق حقیقی، عرفا اونم قبول ندارن، میگن اون هم عشق مجازیه. تازه وقت شما میاد به اسم عرفان، هر شبت عرفان رو با مثلا سکس میگیره میزنی، اینا دیگه واقعا چیز عجیب غریبیه که دیگه فقط تو همین روزنامه ها ما دیدیم اتفاق میفته. و این خط دین منهای شریعتی روایت ارزم میخوام با این روایتی از با آیه ختم میکنم از قرآن کریم که راجع به فلسفه حجابه، که نگاهش به مسئله عشق و شهوت اینا شما ببینید چقدر قشنگ ترسیم میکنه. اولا بدونید این خط دین منهای شریعت و اسلام بدون احکام و ایمان منهای عمل رو یه چیز تازه‌ای نیست. درسته شیوه های جدیدش داره ترجمه میشه از غرب، اباحیگری، اما این فرهنگ اباحیگری قبلا هم تو اسلام سابقه داشت که از مسائل کلامی از خارج از اسلام ترجمه میشد و وارد میشد و میخواستن اون رو به اسلام هم نسبت بدن. یه نمونهش فقط این فرقه مرجعه هم. یه جریان، یه مکتبی به وجود آمد در صدر اسلام، طرفدارای زیادی هم پیدا کرد به نام مکتب ارجاع یا تأخیر. مرجعه یعنی کسانی که در موضع گیری تأخیر کردن. اولا منشأ سیاسی داشتن سر قضیه درگیری حضرت امیر با دیگران، که کدومی کی اسلامه کی دروغ میگه، که همه میگفتن دین، هر کسی هم میگفت این برداشت من از دینه. بحثش حضرت امیر میگفت دین اینه که من میگم، اینا که در برابر قضیه صف کشیدن، قضیه معاویه و اینا، و اینا کفره با پوشش دین. شما کفر لباسشو که عوض میکنه دیگه به جا نمیارینش، بلی که قشری، بلی که آدم های قشری هستین. قرآن سر نیزه رو میبینی، خود قرآن رو نمیبینی، سطحی بازی میخوری. وقت اونجا اختلاف شد. مرجع کسانی بودن که علی هم دوستش داشتن، با اونای مشکل نمیتونستن تصمیم بگیرن. گفتن که ما نمیدونیم چیکار باید کرد و ما توی قضیه بی‌طرف می‌مونیم. تأخیر تو موضع گیری، ارجاع یعنی تأخیر. بعد این قضیه که با شروع سیاسی داشت عواقب کلامی عقیدتی پیدا کرد، کم کم این جریان مرجعه که یه جریان وسیع بودن خیلی هم یارگیری می‌کردن، بخصوص بین نسل جوان. روایتی داره که از حضرت صادق که به نیروهاشون میگن که جوانان اطراف و محل خودتون رو بپایید قبل از اینکه شکار مرجعه بشن، برای که اینا میامدن تحت عنوان تساهل و تسامح و اینا، کیف بکن، آزاد باش، دین قدر که میگن سخت نیست، واجب چیه، حرام چیه، بخور، برو، بزن، اینجوریه دین، اینجوری اینا یه حرفا رو میزدن، میگفتن تو دین نه لازم موضع گیری سیاسی بکنی، نه موضع گیری عقیدتی بکنی، نه لازم تقوا داشته باشی، نه جهاد، هیچی، تکلیف مکلیف نیست، همش حقوقه. این دین رو ترویج میکردن و خب با شیعه اختلاف داشتن. مرجعه میگفتن آقا دلت پاک باشه، هر کار کردی بکن. حالا شیعه هم نمیگه که آدم باید معصوم باشه، میگه اگه خطا کردی خب خطا کردی، نگو خطا نکردم، بگو خطا کردم ولی خب حالا انسانم، توبه میکنم، مثلا خدا ببخشه و اینا، خدا هم میبخشه. اما مرجعه میگفتن اصلا خطا چیه؟ یه چیزم نقل میکنن، بله کتابش هم یادم رفت، مال ابوالفرج اصفهانی، نقل میکنه مناظره یک شیعه با یه مرجعی رو، آقای مطهری هم تو کتابش نقل میکنه که الاغانی، اونجا میگه اون کتاب الاغانی مال همی موسیقی و انواع، اصلا کتاب موضوعش بحث موسیقیه، غیر قضیه هم به همین مناسبت نقل میکنه. یه شیعه و یه مرجعی داشتن با هم مناظره میکردن، یه چند ساعتی بحث کردن، خسته شدن. مرجعی میگفت همین که ما گفتیم مسلمونیم بسه دیگه، بقیهش کلش تساهل و تسامحه و هیچ وظیفه و اینا ما نداریم، نه در برابر خدا، نه در برابر مردم، نه در برابر خودمون، کیف تو بکن، مسلمان باش برو. شیعه میگفت نه، هم ایمان مهمه هم عمل، عملم مهمه، البته ما ظرفیت همون محدوده، خطا هم میکنیم ولی عملم مهمه، نگو عمل مهم نیست. بعد خسته شدن، دیدن یکی از دور داره میاد، گفت آقا همین دیگه بیاد، ما دیگه حسین نداریم، بحث رو تمامش کن، هر چی این گفت فصل خطاب تمامش کنیم، جمع کنیم بریم. گفت خیر. اتفاقا طرف اومد جلو، این اهل موسیقی و طرب و اینا بود، به همین دلیل که این قضیه تو کتاب الاغانی نقل شده، بهش گفتن که فلانی یک جمله بگو با این قضیه ختمون، ما دو سه ساعت داریم با این مناظره میکنیم، یه هر دو خسته شدیم میخوایم بریم دوبار کارمون. گفت چیه؟ گفت این شیعه میگه که هم ایمان مهم هم عمل، منم مرجعی هم میگم که ایمان همین که بگی من قبول دارم بسه دیگه، دیگه مهم نیست چیه، قوانین دینی و تکالیف و سیاست و اجتماع و اقتصاد و وظیفه و اینا نیست، تو چی میگی؟ یکم فکر آدم منصفی بود، گفت که اعلای شیعی و اسفلی مرجعی. گفت من راستش میخواید بالاتنم شیعه است، پایینتنم مرجعیه. گفت وقتی که فکر میکنم از نظر نظری و فکری، نه راست میگه، شیعه درست میگه، چطور میشه عمل هیچ دخالت نداشته باشه؟ خب پس تو هر کی رو قبول داری، هر کاری دلت بخواد برو بگو، بچه فرقیه بین مسلمان و غیر مسلمان، بریم بقیه. اما بالاخره میخوام زندانم زندگی بکنیم، میخوام بالاخره حال بکنیم، زندگی بکنیم. بله و این مسیح، این جوامع ما خیلیش همینطوریم دیگه، خیلی همون، یعنی گفت اعالینا شیعی و اسافلنا مرجعی. این دعوای شیعه و مرجعی همین یه نوع اباهیگری بود که در صدر اسلام هم وجود داشت و اسلام میامد، پیغمبر و اهل بیت میامدن در برابر این دو تا، هر دو تا جریان، هم اونایی که دعوت به ریاضت های غیر شرعی که اصلا شهوت و همه غرایز تعطیل میکنه، هم علیه اونا موضع گرفتن، هم علیه این جریان امثال مرجع. در برابر اونهایی که از اساس شهوت و میل جنسی رو انکار میکردن، میگفتن اصلا شهوت خبیثه و دعوت میکردن به تجرد و ریاضت های افراطی جنسی، پیغمبر صریحا دعوت میکرد به ازدواج و به لذت جنسی در حد البته متعادل و انسانی و مشروعش، من گفت ازدواج کنید. در برابر او جریانی که می آمدن به اسم عشق پاک و قلب درست بشه دیگه، بعد هر کار کردی کردی و اینا، در برابر اون جریان که دعوت به شهوترانی و انحرافای جنسی و فساد و اینا می کردن، پیغمبر و اهل بیت متقابلا دعوت می کردن به عفت و تقوا و حد نگهداری و پاک دامنی، که این آیه قرآن هم که آیه 30 و 31 سوره نور که آیه حجابه، یه شأن نزول جالبی داره، تو شأن نزول از امام باقر سلام الله علیه نقل شده، قضیه اون آیه که میگه به مردان مؤمن بگو چشمانشون رو بپوشونن، چشم پلانی نکنن و برای لذت جنسی هی نگاه نکنن این طرف و طرف، و دامنشون رو پاک نگه دارن، و به زنان مؤمن هم بگو چشمهاشون رو نگه دارن و دامن خودشون رو پاک نگه دارن، و بعد بلافاصله میگه که اما ازدواج کنید و نیازهای جنسیتون رو از راه انسانی تأمین بکنید. آیه شأن نزول جالب داره که از امام باقر روایت شده، شأن نزولش اینه، من این روایتش از براتون بخونم. امام باقر میگن که یه روز یه جوانی مسلمانی از انصار، جوان از انصار و یاران پیغمبر در مدینه، ایشون داشت کنار خیابون رد میشد. استقبل الشاب من الانصار امرأة بالمدینه، این داشت رد میشد کنار خیابون، از جلوش یه خانومی داشت میامد. وقت اونجا داره و کان النساء یتقنعن خلف آذانهن، اونجا هم خانوما حجابشون درست حسابی نبود، میگه وقتی که یه روسری یا مقنعه مینداخت مینداختن پشت گوششون که سینه و گردنشون دیده میشد. وقت اونجا تو میگه که فندر الیها، میگم حالا جوان مسلمان جزء انصار و جزء یاران پیغمبر بچه مسلمونه، کنار خیمون داشت رد میشد، میگه این چشمش افتاد، این روایت از امام باقره، میگه چشمش افتاد تو چشم اون خانم و نگاه کرد به او، و هی مقبله، اون زنم از جلو داشت میامد. فلما جازت ندره الیها، این خانم از کنارش رد شد، اینم یادش رفت کجا داشت میرفت، همینطور برگشت به پشت سر نگاه میکرد، راه خودش هم میرفت. یه فناء عرفانی بوده، بله، این همینطور این ردم شد، با وجود احتیاطاً باز برگشت نگاه کرد با این که داشت مستقیم هم میرفت جلو. وقت تو رو باید میگه که فجع، بله، و دخل فی زغاق قد سماه به بنی فلان، همطور که به اون نگاه میکرد، به عقب نگاه میکرد، حواسش هم نبود تیچی توی کوچه باریکی بود، مال یک محله‌ای بود، مال یک قوم قبیله‌ای منطقه‌ای بود. فجعل ينظر خلفها، بازم دست بر نمی‌داشت، هی نگاه میکرد. و اعترض وجهه عظم فی الحائط او زجاجته، وقتی یه استخوانی یا شیشه‌ای تو دیوار بود، یه زائده استخوانی یا شیشه‌ای تو دیوار بود، این همطور که نگاه میکرد پیچید تو کوچه، این محکم خورد تو پیشانیش، تو صورتش، و این شکست پیشانیش، خونی شد، خونم داد دیگه، در راست فداکاری هم کرد. او وقت خیلی روایت زیباست، اصلا 4-5 نقطه عالی تربیتی و انسانی تو این هم شأن نزول، یعنی همین روایته، و هم تو خود آیه قرآن کریمه. میگه که فشق وجهه، صورت شکافت، احتیاج به بخیه پیدا کرد، شقه یعنی حسابی مجبور شد، زخم کوچیکی نبود. فلما مدت المرأه، بعد که اون خانم رفت دیگه دیده نشد، تازه اون موقع این متوجه خودش شد. فاذا الدماء تسيل على ثوبه و صدره، نگاه کردی تمام سینه شو لباساش پر خون شده. فقال، از دست خودش عصبانی شد، آخه این چه وضعیه؟ گفت والله لآتین رسول الله ولأخبرن، گفت به خدا همین الان میرم پیش پیغمبر قضیه رو میگم بهش. حالا شما رابطه جوانارم با پیغمبر این چه رابطه بوده؟ طرف این کارم کرده، الان داره بگه آبروش هم میره، گفت الان میرم به پیغمبر، از دست خودش عصبانی بود که آخه این مثلا این چی جور جانوری من از خودم ساختم، حواسم نیست، صورتم خونی شده، ریخ خون ریخته بود لباسم، همه حواسم نیست، گفت میرم به خدا و به پیغمبر میگم من چیکار کردم، ببینیم چی میگه. فلما، بله، فاتاه، آمد پیش پیغمبر. فلما را رسول الله قال ما هذا، پیغمبر دید این اومده خونی مالی، گفت چته؟ چه خونی؟ فاخبره، گفت قضیه این بود، من خونی اتفاق افتاد و من حواسم پرت شد و اینا. اونجا داره که فهبت جبرئیل نازل شد به خاطر همین قضیه، و این آیه حجاب آمد، آیه حجاب سر همین قضیه نازل شد. آیه اینه مضمون، حالا برید خود آیه رو، آیه 32 و 31 تا 32 سوره نور رو برید تو تفسیرم نگاه بکنید، خیلی تفسیر زیبا، آیه بسیار زیباست. اینا که حجاب رو قل و زنجیر میدونن و اینا، اصلا حکم حجاب آمد برای دو چیز، یک، حفظ حریم زن، که زن تو خیابون کالای جنسی شما نیست، انسانه. میدونین اسلام میگه زن با حجاب بیاد برای که بتونه وارد اجتماع و علم و دانشگاه و سیاست و کار بشه، چون اگر بی حجاب آمد، برهنه آمد زن توی محافل عمومی، اونی که به چشم بقیه میاد زنانگیشه نه انسانیتش. اسلام برای که گاه و سیاست و کار بشه، چون اگر بی حجاب آمد، برهنه آمد زن توی محافل عمومی، اونی که به چشم بقیه میاد زنانگیشه نه انسانیتش. اسلام برای که جنسیت حرف اول رو نزنه، انسانیت حرف اول رو بزنه، برای زن و مرد و به خصوص برای زن حجاب رو واجب کرد، برای که زن ضربه پذیرتر هست توی قضیه از مرد. حجاب آمد برای این، برای که حریم زن رو نگه داره به عنوان انسان و شخصیت. وقتی آیه حجاب نازل شد تو روایت داره که عایشه گفت ما از آیه حجاب که نازل شد فرداش قرار شد دیگه همه با حجاب بیان تو خیابون زنا، چون تا یه مدتی حجاب واجب نبود دیگه، زنای مسلمان هم بی حجاب بودن. عایشه میگه آیه حجاب که نازل شد پیامبر تو مسجد گفت زن خانم هاتون دختراتون میگه از فردا دیگه چون بپوشونن بیان بیرون. عایشه میگه تمام زنان مسلمان خوشحال شدن برای که یه مرتبه ما احساس کردیم حریم پیدا کردیم، دیدیم ما محترم شدیم. ما تو خیابون تا الان هر کی داشت مخاطب نگاه میکرد چیزی مطلق چیزی میگفت، یه مرتبه ما احساس کردیم شخصیت انسانی پیدا کردیم دیگه. به ما هم نداره کسی چیزی بگه، به ما هم نداره توهین کنه، به زنان دیگه بره توهین کنه، ما که حجاب ندارن. اصلا حجاب آمد برای تکریم و کرامت زن. تو افکار عمومی و تبلیغات اینا درست ضد اینو میگن. حجاب آمد بگه آقا زن وقتی وارد محافل عمومی میشه انسانه. حجاب میدونی یعنی چی؟ میگه جنسیتتون رو مال تو خونه هاتون برای همسرانتون. از خونه بیرون که میاید زن و مرد هر دو انسانین، اول انسانین بعد زن و مردین. با جنسیتتون نیاد توی محیط کار، شما قبل از اینکه مؤنث و مذکر باشین انسانین. حجاب یعنی این. آیه حجاب همینو میگه. آیه حجاب میگه که حالا آیه رو خودتون بخونید، من دیگه وارد اون آیه کریمه نمیشم، ولی با دقت تفسیرش رو ببینید که به مردان مسلمان بگو چشم بپوشانند، چشم چرانی نکنند و دامن خود رو پاک نگه دارن، بر شهوت خودشون مسلط باشن. و به زنان مسلمان بگو چشم نگه دارن، اونها هم چشم خودشون رو نگه دارن، دامنشون رو پاک نگه دارن. و به زنان بگو زیبایی ها و جاذبه های خود را بپوشانند و تو خیابون علنی نکنند. الا ما ظهر منها، مگر یه بخشی از جاذبه هایی که دیگه به طور طبیعی وجود داره و اونها قابل پوشوندن نیست. اون اصلا سر حکمت الهی است که بالاخره تفاوتی بین زن و مرد و این جاذبه باید باشه تا ازدواج و تشکیل خانواده صورت بگیره. قرآن میگه الا اون جاذبه هایی که دیگه ظاهره و نمیشه پوشون و کارش نمیشه کرد، غیر از اون بقیه جاذبه ها رو بگو بپوشانن. به زنان مسلمان بگو حجاب وقتی میگیرن گردنشون و سینه هاشون رو بپوشانن، بدنشون رو بپوشانن. و وقتی راه میرن ادامه همین آیه است که دیگه میفرماد وقتی راه میره بگو به زنان مسلمان بگو که با عشوه راه نرن، خلخالی زینتی چیزی بسن به پای دست جوری حرکت نکنن که اینا صدا کنه. خود این صدا محیط رو از حالت انسانی خارج میکنه، جنسی میکنه محیط رو، به عنوان انسان به تو محیط هم مذکر و هم مؤنث. ولی نیاز شهوی و غریزیتون به جای خود محفوظ و مقدس و محترمه، در حد خودش بایستی رعایت بشه. و این آیه سه تا نکتهش هم یکی میفرماد اینه که این حکم حجاب که آمد آوردیم برای اینکه از کالهم، آوردیم برای طهارت انسانی خودتون. حجاب نیامد برای که به شما توهینی کرده باشیم، بگه آقا ما رو کردیم مثل که همه رو پوشوندن تو جادو، همه رو زندانی کردن. دو میگه این حجاب آمد برای ذالک از کالهم، برای طهارت انسانی خودتون است. یه جای دیگه آیه حجاب میفرماد لعلکم تفلحون، این آیه آمد برای که شما به رستگاری و نجات برسید، به کمال برسید. و یه جای دیگه بعدش بلا فاصله نمیگه شهوت جنسی کلا تعطیل، بلا فاصله بعد از اینکه آیه حجاب میاد میگه خودتون رو نگه دارین، چشمتون رو نگه دارین، دامنتون پاک باشه، بلا فاصله آیه بعد میگه و ان